بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز ولادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هست. و بعضی از روایاتی که راجع به اون حضرت از معصومین اینها رسیده، حکایت از وجود یک عظمت غیر قابل توصیف میکنه، گرچه به لحاظ برخی از مسائل از جمله این که اون بزرگوار خب خانم بودن، خیلی نشد مثل فرسون امیر مومنان علیه السلام بروز و ظهور داشته باشن، و چند میادارم که از خیلی هست، ولی این گزارش ها از کدام حکایت هست وجودی یک عظمت غیر قابل توصیف داره. مثلا در یک روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که اون حضرت فرمان لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر حسن به شکل یک شخص و یک فرد متجلی میشد اون فاطمه بود. خیلی مهمه، تعبیر هم خیلی ظریف و زیباست. یا مثلا فرض کنید که در روایت هست از حضرت صاحب الامر علیه السلام که ایشون میفرمان لی اسوتون فی ابنت رسول الله، یعنی فاطمه زهرا برای من که بقیت الله اون فضاها اسوه هست. خیلی پر اهمیت اینجور گزارش ها. یا مثلا در روایت هست که از درست بخونم مثلا این لیلت القدر فاطمه، مثلا لیلت القدر فاطمه هست. یا اون روایتی که از این معصوم این متأخر اومده که نحن حجت الله علی الخلق و الفاطمه حجت الله علینا، اگر الفاظ رو درست بگم، نقل مضمون که مجاز هست که ما حجت های خدا بر مردم هستیم و فاطمه حجت بر حججه. خیلی این یک حقیقت از یک عظمت بسیار فوق العاده داره، تا جایی که برخی از این روایات یه مقدار حل فصلشون هم مشکل میشه، مثل اون حدیث لولاخ که خب آخرش داره که مثلا اگر فاطمه نبود لما خلقت و کما، این چیز هست. باز مثلا این روایات هست که هر وقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومد خدمت پدر بزرگوارشون، حضرت به طرف او خیز بر می داشت، به طرف او خیز بر می داشت، این نه فقط بلند می شد، می رفت جلو. و در روایت هست که از منابع علیه السلام نقل شده که حضرت دست فاطمه زهرا رو میبوسید، قبل یدها. خیلی پس معلوم میشه که فضای ویژه‌ای در ارتباط با فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. همین مقدار گزارش هایی که البته جست و گریخته از روایاتی که از اون بزرگوار نقل شده یا اون خطبه‌ای که به تناسب شرایط موجود مطرح شده، خب اینها هم البته درش نکته های بسیار عالی و فاخر و عظمت ریلی حضرت و زو ابعاد بودن حضرت و اینها رو نشون میده. ولی عرض کردم موانعی از جمله این که حضرت بالاخره خانم بودن و زن بودن، اینها مجموعش چیزی استش که شرایط فراهم نبود برای این حضرت اونجوری که که هستن مثلا بروز بشه، حتی اقل مثلا مثل حضرت امیر مثلا بروز داشته باشن، به این همه به این شکل هم نبود. در اصل اینها کدهایی است که نشون میده که اینجا یک گنج عظیمی نهفته است و فضای بسیار قابل تعملی هست. خیلی ما بحثمون در فصل بیستم بدین شکل بود که ابتدا بر اساس قاعده الواحد اثبات کردیم بعد از باری تعالی یک موجود مجرد عقلانی باید باش. در مرحله بعد یک قاعده معروف فلسفی رو مورد مباحثه و مطالعه قرار دادیم که ماهیت‌های مجرد نمیتواند نوعش تکثر افرادی داشته باشه، حتما نوعش منحصر بر فرد. بعد از اینکه اینا رو فهمود، تو مرحله بعد یه عبارتهایی داره که ازش این معنا ممکن استفاده بشه، گرده خیلی تصریح نیست، ممکن این معنا استفاده بشه که در سرسلسله عالم عقل اگر ما میخواییم اثبات موجود مجرد عقلانی واحد بکنیم باید از دو قاعده استفاده بکنیم، هم قاعده الواحد و هم قاعده عدم تکثر افرادی ماهیت‌های مجرد. کمه چنین برداشتی میخواد بشه که اگر مثلا این قاعده که ما مطرح کردیم نباشه، به چیزهای جایی روزی هم نباشه، قاعده الواحد لزوماً نمیتونه اثبات بکنه که حتما یک عقل شخصی بعد از باری تعالی قرار داره. بله، چه بسا ما میتونیم اثبات بکنیم که یک ماهیت نوعی عقلی تجردی بعد از باری تعالی است، ولی با افراد متعدد و قاعده الواحد هم مثلا با این سازگاره. خب اگر واقعا این برداشت جدی باشه، ولی من تو تک نگاه کردم این نبود در فرماشات بیا آیون به این شکل نیستش، ولی اگر این فرما جدی باشه خب محل نقد و ایراد هست، خاطر اینکه در قاعده الواحد چون که دوستان توجه دارن دو تا الواحد اومده، الواحد و لا یسر عنها الا الواحد، به تناسب وحدتی که در الواحد اول هست به همون تناسب الواحد دوم هم شکل میگیره. یعنی اگر واحد جنسی باشه اون برم واحد جنسیه، اگر واحد نوعی باشه اون برم واحد نوعیه. یعنی اگر علت مشتمل بر یک جهتی باشه که اون جهت رو وحدت نوعی بتونیم برای تصویر بکنیم، طبیعتاً اگر بگیم از او جز واحد سر نمیزنه، ضرورتاً وحدت پایین تر از وحدت نوعی رو اثبات نمیکنه تا وحدت نوعی رو اثبات میکنه. ولی اگر واحد در قسمت اول وحدت شخصی مراد باشه، یک شخص که هیچ گونه جهت تکثری به لحاظ همین شخص درش وجود نداره، واجه فهمید؟ اگر اینجوری باشه استدلالهایی رو که پشتوانه قاعده الواحد هستش این معنا رو تثبیت خواهد کرد که واحد دومی هم باید واحد شخصی باشه، نمیتونه واحد نوعی باشه با تکثر شخصی. مثلا در باری تعالی که رو محل بحث ما همینه، خب اینجا وحدت شخصی مراده، یعنی وحدت به معنای بسیار شدیدش که هیچ گونه جهت تکثری به لحاظ شخصی در باری تعالی نیست، در شخص باری تعالی نیست. خب چون این واحدی اگر بخواد معلول بشه باشه، اون معلول هم یک معلول شخصی خواهد بود، یک معلول شخصی هست. در مثل مثلا فوائل دیگر مثل ماها، اگر ما مشاهده میکنیم که از جهتی خاص مثلا از جهت سمع یا بصر یا تکلم، خب ما یک گونه ویژه از معلول رو پدید میریم، ولی ضرورتاً یک شخص پدید نمیریم، یک شخص از اون معلول پدید نمیریم. مثلا تکلم، همیشه این تکلم رو داریم، ولی تو همین بستر قاعده الواحد یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که به نحوه از همین جهت به لحاظی که این شخص از این جهت باشه یک معلول بیشتر سر نخواهد زد. یعنی شما وحدت نوعی رو در نظر بگیرید، معلول هم وحدت نوعی داره و تکثر شخصی، چون که علت هم در واقع وحدت نوعی داره و تکثر شخصی. رساله شخصی که روشن میکنیم تو بستر زمانهای متعدد، خب همش از همین جهت تکلم سر میزنه. ولی اگر وحدت شخصی ملاحظه بشه قطعا معلول متشخص از او صادر خواهد شد و نمیشه تو اون مرحله چند تا شخص در کنار همدیگر متحقق بشن. پس بنابراین اگر از ظاهر فرمایشات جناب علامه چنین برداشتی بشه، این برداشت بر اساس اونچه که در قاعده الواحد گفته میشه محل خدشه و اشکال است. حالا در صورت دیروز این قسمت عرض کردیم، در هر صورت با توجه به مباحث قبل ثابت میشه که بعد از باری تعالی یک عقل تحقق داره. توضیحش عرض کردم ولی برای اینکه اتصال مطالب مطرحش عرض میکنم، یک عقل مطرح میشه و این عقل علت هستش برای مادون خودش. منطقه این عقل در عین اینکه وحدت صرف باری تعالی را نداره، ولی تکثرش هم به حدی نیستش که تکثرهای مادون رو بتونه پشتیبانی بکنه. تکثر جهدیش کمه. چون تکثر جهدیش کمه لذا ما بلافاصله تکثر شدید موجود در عالم ماده یا مثلا در عالم ماده مثال رو به اون نسبت نمیتونیم بگیم. این نکته ایجاد میکنه عقول پشت سر او ما داشته باشیم. افکرم علامه اینجا نه تعداد عقول رو منحصر در ده تا میکنه، نه اسمی از افلاک میاره، هیچ کدوم از این دو تا رو اسم نمیبره و تصریح نمیکنه و اونها رو توجه نمیکنه. پس عقول باید متکثر باشن. این کثرت در عقول الله میفرما دو جور قابل تفسیره. یک کثرت طولی که به نحو علی و معلولی باشه و یک کثرت عرضیه. کثرت عرضی بدین معنا هست که ما عقولی داشته باشیم که اینا علت و معلولی نیست به یکدیگر نباشن. پس بنابراین در عالم عقل دو جور کثرت قابل فرض داره، باید اثبات بشه. کثرت طولی که اثباتش راحته، کثرت عرضی باید اثبات بشه. دو جور کثرت در عالم عقل قابل فرضه، کثرت طولی علی و معلولی، دوم کثرت عرضی. حالا کثرت عرضی، نتیجه کثرت عرضی همونی هستش که به عنوان عقول و مفارقات پشتیبانی کننده انواع مادی لحاظ میشه و در فلسفه از اونها یاد میکنن به ارباب انواع، به مصول عقلیه، مصول نوریه. حالا نکته هاییست که ایش عرض خواهم کرد. ببینید بحث رو. فتبین ان الصادر الاول الذي يصدر من الواجب تعالی عقل واحد. حالا گاهی از اوقات تصور میکنم که مثلا اگر نبود همین بحث ها که به بحث های برهانی این ها داره پیش میره، ما بسیار از روایات مثلا اول ما خلق الله العقل یا اول ما خلق الله نوری و همانند اینا رو چیزی بخواستیم معنا بکنیم. شما واقعا مثلا الله اسمی دارن ولی بزرگان بسیار با عظمتی از میان ما که قبل از صدر المتعلهین و اینها هستن، وقتی میان تو حوزه روایات قلم میزنن و مباحث رو پیاده میکنن، آدم توجه میکنه خیلی سطحش نازله و مشکلات فراوانی در حول حوشش وجود داره. ولی شما میبینید یه مقدار که این وطن میمون مثل ملا صدر در فضایشی پیدا میشه و این بحث رو میبینید چقدر شرح و بسط روایات ارتقا پیدا میکنه، جنبندی ها کامل میشه، فضاسازی ها فضاسازی های بهتری هست. میفرماد فتبین ان الصادر الاول الذي يصدر من الواجب تعالی عقل واحد. روشن شد که صادر نخستینی که از حق تعالی سر میزنه یک عقله. هو اشرف و موجود ممکن، این شریفترین موجودی است تو حوزه ممکنات. و انه نوع منحصر فی فرد، نوع همون نکته بود که دیروز عرض کردم که نوع منحصر در فرده. حالا و اذ کان اشرف و اقدم فی الوجود فهو علت لما دونه و واسطه فی الایجاد. حالا که بعد از باری تعالی این عقل قرار داره، پس معلوم میشه که این واسطه در علیته، یعنی بقیه مستند به او هستند و او مستند به باری تعالی است. فهو علت لما دونه و واسطه فی الایجاد. البته میدونید که بر اساس فلسفه های مختلف این وساطت در علیت تحلیل های مختلف برداشته. اصل وساطت رو هیچ کس بر نداشته، حتی عرفان اصل این که عقل اول واسطه است هیچ کس بر نداشته. اما در این که این وساطت چه میزانه، گازات خیلی غلیظ میشه به گونه‌ای که فعالیت غریب باری تعالی تحت شعاع قرار میگیره. ولی گاهی اوقات نه، هی غلظتش میاد پایین، میاد پایین تا آخرین تحقیقش رو در فضای عرفان برمیداره. فاقا علتون لمادونه، این علت هستش برای مادونش و واسطه دون فل ایجاد. بر اساس این فضا هست که اساساً در اندیشه های حکمی و فلسفی و عرفانی مسئله وجود و ضرورت واسطه بین حق و خلق یک چیزی بسیار مسلم و واضحه. راجع کردید؟ این مسئله واسطه بودن و بحث شفاعت و بحث توسل اینها اساساً در بسترهای حکمی و فلسفی و عرفانی و اینها حل شده است، سوالی وجود نداره. ولی وقتی از این فضاها خارج میشیم و یه فضاهای حدیثی خشک و مثل فضاهای حدیثی حنبلی و امثال اینها که پیدا میشه و اون فضاها شکل میگیره یا آیات قرآن به سطحی معنا میشه، اونجاها برخی از اوقات مثلا پرسش‌هایی هم صورت میگیردم. برخی جوانان در جاهای مختلف اینها میپرسن آقا خدا هستی ما دیگه چه نیازی به مثلا فرض کنیم که واسطه اینها داریم. اساساً بر اساس مبانی فلسفی اصلا وجود واسطه بین حق و خلق و اینکه ارتباط بدون واسطه نیستش قطعیه. این نکته عقلانی و مسلمه. حالا این واسطه چیه؟ واسطه را اگه بگیم مثلا فرض کنیم فرانک فرشته هستش، ایرادی نداره. اگه بگیم مثلا امام معصوم هست، ایراد داره. تو خیلی از برداشت‌ها امام معصوم شأنش از مثلا فرانک فرشته و اینها پایین‌تر نشون داده میشه. مثلا اگه بگیم امام واسطه هستش در شکل دهی مثلا به نظام هستی به اذن الهی، این خیلی سخته. ولی اگه بگیم فلان فرشته، در روایات هست که مثلا خداوند موکل کرده فلان فرشته رو که این کوها دستش باشه، این دریاها دست، اونجا هیچ مشکلی نیست. فلان فرشته اگر بخواد فلان فرشته اگر بخواد فرض کنید که این نقش رو ایفا بکنه، حضرت فاطمه زهرا که صاحب ولایت کلیه هستش، این مثلا بخوایم بگیم چه نقشی داره، مثلا این غلوه، این مثلا فرض کنید که تو این مرزها حرکت میکنه، چه جور برداشتیه؟ خلیفت الله نمیتونه این نقش داشته باشه، ولی یک مثلا جزئی از خلیفت الله اون میتونه چنین نقشی داشته باشه. از این بحثا باید جمع بشه. واسه این بحثا یه گزارد میشه. بله، شؤون معمولی و متعارفش هم محفوظه. جمعش مشکله. برای غیر اهل فن جمعش مشکله. ولی این حرفا و این بحثا چهار تا حدیث اینا که هم گذاشته بشه، خودش معنا میشه. حدیث اینا روزخونی امروزی بود، دیگه تمام شد. بله. می‌فرماد که و اذ کان اشرف و اقدم فی الوجود، وقتی عقل اول اشرف و اقدم در وجود باشه، پس علتون لمادونه و واسطتون فی الایجاد. خب و ما میدونیم و ان فیه اکثر من جهت واحده. چرا اینو میگه؟ اینو توضیح نمیده، چون تنزل کرده. وقتی تنزل کرده پس اون وحدت صرف باری تعالی رو نداره، بیش از یک جهت درش هست. تصح و صدور الکثیر من، دیگه صحیح میشه صدور امر کثیر از او. لکن نکته دیگه هم درش هست، لکن مل جهات کثیرت التي فيه لا تبلغ حدا يسه به صدور مادون نشأة العقلية بما فيه من الكثرة البالغة. لکن جهات کثیره‌ای رو که در این عقل اول هست، گفتیم حالا جهت پیدا کرده، ولی نه بدون حدی که صحیح باشه صدور مادون نشأه عقلیه. این نشأه عقلیه که میگیم الان فرض کنید یک عقل بیشتر نداریم، درسته؟ ولی اون مقدار جهت کثیره توش نیستش که تصریح بشه، ممکن بشه صدور مادون نشأه عقلیه با کثرت بسیار شدیدی که درش هستش. حالا بر اساس نظام فلسفه مشائی این کثرت بالغه منظور چی هست؟ این کثرت بالغه همون کثرت مشروع در عالم ماده است. ولی بر اساس نظام حکمت اشراق و فلسفه صدرا اینها نه، ما یک کثرت دیگه داریم که کثرت عالم مثال باشه و اون کثرت هم بسیار شدیده. بذار گفتن کاملا جز در برخی از مسائل شدید همین عالم ماده است. روایات ما هم کم نباشه اینجور در ذهن منه که برخی از کسانی که میمیرن تا مدتی متوجه نمیشن که مردن، یعنی خیلی شباهت داره. و علت برخی از فردهایی هم که به وجود آمده در مسئله تناسخ و اینها هم به خاطر شدت قرابت عالم مثال با عالم ماده است. چون این قرابت خیلی شدیده، اونایی که اهلش بودن و چشم مثالی برزخی اینها داشتن، می‌دیدن که افراد بعد از مفارقت از بدن انسانی به شکل‌های مختلف مثلا در میان. این صدر این بحث رو تذکر میده. از بس اینا به هم نزدیکن، حالا به گناه دیگری هم تحلیل شده، من اینجوری تحلیل میکنم، از بس این دوتا عالم به هم نزدیک هستن، تنها احساس میشه که تو همین عالم ماده داره اتفاق میفته این مسئله. و بعد جملاتی از اونا سر زد که این جملات مشکلات ایجاد کرد، مشکلات ایجاد کرد. فمن الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا الى حد يحصل فيه من الجهات عددون يقاطع الكسفه التي. من دور دور این روایت در ذهن من هست، فکر کنم روایاتی که این قسمت هست یا در روایت هستش که مثلا کسی خیال فروشه، از خیال فروشه میگه کی خیال میخره کی خیال میخره، این بنده خدا که میگه تا مدت هم نمیگه تا وقتی یعنی همینجور مثلا یک خیال میخره. حالا من هم دور دور در ذهن من هست اینا. و من الواجب ان يترتب مثلا اونایی که به ناگهان دفعی مثلا میرفی منقطع میشن تو تصادفات اینها به نظر خیلی آنی، اینها چه بسا تا مدت ها متوجه نشن که به تدریج یواش یواش سر در میارن که نه، مثل این که واردی نشعه و عالم دیگری شدن. حد دنیه هست روخیه و فمن الواجه. پس بنابراین حالا که اینجوریه پس باید سلسله عقول ما داشته باشیم. ببینید داریم اثبات میکنیم که نشعه عقلی یک عقل نداره، یواش یواش داره مفارقات و عقل‌های دیگر شکل می‌گیره. و من الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا الى حد يحصل فيه، تا به حدی. ببینید اصلا علامه اسم تعداد رو نمیاره، اسم افلاک رو نمیاره، اینا رو مطرح نمی‌کنه. قاعده کلی که عقل پشتیبانیش رو می‌کنه میگه، میگه عقل باید انقدر ادامه بده تا جهات انقدر کثیر بشه. حالا جهات کثیر بشن توضیح نمیده چجوری کثیر بشه، در عقل واحد کثیر بشه الان فاضلش توضیح بده، یا در عقول متعدد تأثیر بشه، در بستر عقول ارضی این مسئله سامان داده بشه، یا در بستر عقل واحد، اینا رو توضیح نمیده. ولی میگه اینقدر عقول باید زیاد بشن، الی حد یحصل فیه من الجهات عدد یکافع الکسره التي فی النشأه التي بعد العقل. خیلی مبهم میذاره نشأه بعد العقل، نمیگه ماده مثال، اینو هیچ توضیح نمیده. فتتصور هذه الكسره على احد رزن، این کسره که ما الان گفتیم به دو وجه قابل تصویره، اما طولا و اما عرضن، یا به نحو طولی یا به نحو عرضیه. فل اول کسره طولی به چه شکله؟ و هو حصول الكسره طولا ان یوجد عقل ثم عقل و هكذا. عرض کردم اگر علامه این بحث رو بر اساس همین توجد خودشون یه مقداری به این بودی که من عرض میکنم و دیروز عرض کردم توجه میفرمودن، خود به خود بهترین استدلال هم برای کثرت طولی و هم برای کثرت عرضی شکل میگرفت. البته این که عرض میکنم بهترین استدلال برای کثرت عرضی شکل میگرفت، در دل همون کثرت طولی نافی بحثایی که ما بعدن میکنیم نیست، به برداشتی که صدر المتعلمین از مسئله ارباب انواع داره، نه به برداشتی که جناب شیخ اشراق داره. اگر با برداشتی که شیخ اشراق از مسئول عقلیه و نوریه داره ما بخوایم همون مسئول رو سامان بدیم، این رو که دیروز اشاره کردیم و الان هم فل جمله اشاره میکنیم، میتواند بهترین استدلال باشه برای جناب شیخ اشراق، یعنی کار شیخ اشراق تمام میشد به لحاظ استدلالی که شون میخواد برای عقول ارضیه بیاره. حالا ذلکشتم عرض میکنم، ولی الان میتونست این کار رو بکنه که جهات کثیره‌ای که در عقل اول هستش، با توجه به این که مسئله افلاک رو باید به گونه دیگری سامان بدیم، چون طبیعیات و اینها متحول شده، با توجه به این تحول رو دقت داشته باشید، خود گذشتگان هم عرض کردن یه خلطی پیش آمده بود بین ریاضیات و طبیعیات، به اون مسائل به وجود آمده بود که برخی از جلسات من توضیحش رو دادم که مسئله افلاک اینها به چه شکل هستش. عرض کردیم مثل ابو ریحان بیرونی بزرگان دیگر این شواهد رو از دوست علامه حسن رو جمع جور کرده که مراد اونها چجور بوده و این خلق از ریاضیات به طبیعیات سرایت کرده و بعد آرام آرام تا فلسفه هم راه پیدا کرده. این بحث ها هست، ولی در هر صورت اگر این بیانی که علامه داشته که عقل اول جهات متکثر داره ولی نمیتواند کثرت شدید عوالم مادون رو جبران کنه، سامان بده، خب همینجا ما متوجه میشیم، بحث افلاک هم که مطرح نشه، همینجا ما متوجه میشیم که میتواند
سلسله عقول شکل بگیره، یعنی مثلا حداقل دو تا عقل و بعد اون دو تا چون جهتشون بیشتره یا مثلا شاخه ها بیشتر میشد. خب به محض اینکه این تصویر شما داشته باشید، در دل کثرت طولی با چی روبرو هستید؟ با کثرت عرضی. و این ثبت به گونه ای میتواند منتشر بشود که تو اون زیر مجموعه، تو اون زیر مجموعه نهایی ما کثرت مناسب با کثرت عالم مثال و ماده داشته باشیم. مثلا به راحتی تو فضای تشریف و نکاتی که عرض کردیم قابل سامان دادن و توضیح دادن هستش. این سطح رو الله میتونست مطرح بکنه و جلو بره. نه دیگه، نه دیگه، توضیح دارم دیگه که عقاید الواحد منحصرا شخص واحد درست میکنه. من توضیح اولش عرض کردم، توضیح نداشتید که عقل اول قاعد الواحد میگه که یک شخص باید باشه، نمیتونه شخص های متعدد باشه به عنوان عقل اول.
اینکه
ما قول مشاره بگم، الان هم میگم بگم الان قول بگم، همین الان علامه میگه کاملا با احتیاط داره حرکت میکنه. نگاه کنید الان بعد چیکار میکنه، قول مشاره نمیخواد بگه، فقط میگه که میسم جاز میکنم. و تتصور هاذه الکسه علی احد وجهین، اما طولا و اما عرضا. این اصلا بحث افلاک اینا رو اصلا تر نگرده، بلکه عقل بلکه این حرفا رو اصلا مطرح نکرده، تعداد مناسب نگرده، فقط میگه مشا که 10 تا درست کردن طبق این دارن حرکت میکنن. ولی ضرورتا این طرح ضرورتا لازم نیست تو قالب مشایی مطرح بشه، که میتونه به گونه دیگری هم ترجمه بشه. فال اول، پس بنابراین این کثرتی که تو عالم عرض شکل میگیره یا طولی یا عرضی. فال اول و هو به حصول الکثره طولا ان یوجد عقل ثم عقل به هاکذا و کل ما وجد عقل زادت جهتا او جهاتا، هر چه عقل اضافه میشه جهت یا جهاتی بیشتر میشه. حتی ینتهی الى عقل، عرض کردم همینجا الله میتونه چیکار بکنه؟ تر رو به شکل اون هرمی شکل بده، ولی الان تر به شکل خطی داره ادامه پیدا میکنه، یه همون تو قالب فضای مشایی هسته. حتی ینتهی الى عقل تتحقق بهی جهات من الکثره تفی به صدور نشأت التی بعد نشأت العقل، تا اینکه منتهی بشه به عقلی که متحقق باشه در او جهاتی از کثرت که وفا بکنه به صدور نشئه‌ای که بعد از نشئه عقل هستش. فهناک انواع متباینه. ببینید تو فضای علامه کاملا هویداست که علامه عبارتها رو با احتیاط میره، تعداد رو نگفته، مسئله افلاک رو مطرح نکرده، نشئه بعد از عقل رو مطرح نکرده، اینا درسته برای اینکه بعدا ما سامان بدیم، یک کار کرده که با همه این فضاها بسازه. فاوناک انواع متباینه. چرا میگه فاوناک انواع متباینه؟ به خاطر فایده که قبلا توضیح داد که هر ماهیت مجردی نوعش منحصر در فرده. پس حالا که ما عقول کثیر داریم، پس انواع متعددی از عقول داریم. برداشت بنده این است که اون ثم ان المایل لا تتکثر که فرمود تا قبل از فتبینه، اون را آورد برای اینکه این قسمت رو سامان بده. نمیخواد بگه عقل اول اگر میخواد واحد باشه حتما به اون قاعده نیاز داره، یعنی اون قواعد لازم رو قبلا مطرح کرد، حالا داره مباحث عالم عقل رو سامان میده که اولش بر اساس قاعده الواحد یکیه، البته بر اساس قاعده ای که میگه ماهیت مجرد نوعی منزه در فردم یکیه، ولی نیازی به این قاعده نداره اون قسمت اول. ولی در قسمت های بعد چرا ما تکثر های بعدی که داریم اونها رو باید بر اساس قاعده الواحد در واقع ما وحدت در وحدت نوعیشون رو که هر نوعش منحصر در فرده رو ثابت کنیم. تا اون آگمی ما یه بعضی جواب بدیم بعضی جواب نمیشه تجیب برام هایتی این خودش با قواعد فلسفی سازگاری نداره. خب میفهم فاوناک انواع متباینه، پس در اینجا انواع متباینه یه سیخ من العقول کل منها منحصر هم فی فرده، که هر یک از اینها منحصر در یک فرده و آقا مترتبت و نزولن و اینها ترتیب نزولی دارن. کل عالم اشد و اشرف من ما و بعده، هر اون عقل عالی شدیدتر و شدیدتر هستش از اون چیزی که بعد از او هستش. و علتون فاعلتون تام الفاعلیه لهو، علت فاعلی تام الفاعلیه هست، تام الفاعلیه نه در مقابل پروردگار اینها، یعنی دیگه نیاز به شرایط و معدات و نمیدونم شریکت العله و این حرفا دیگه نیستش. تام الفاعلیه لهو لما ان امکانه الذاتی کافن فی صدوره، یعنی میخواد شرایط اینا نمی میخواد، چون امکان ذاتی چی؟ عقل پایین تر کفایت میکند در صدورش از عقل بالاتر و آخر هذه العقول علت فاعله للنشأة التي بعد نشأة العقل. آخر این عقول، آخر این عقول، یعنی اگه علامه اینجا هم بگونی قلم میزدن که میشه درست کرده که خونسا باشه نسبت به طرح مشا و غیر مشا، یا این طرحی که عرض کردم که به شکل هرمی میتونه پایین بیاد خیلی بهتر بود، که گرچه عبارت علامه رو اینجوری میشه سامان داد. و آخر هذه العقول علة فاعله للنشأة التي بعد نشأة العرض. ببینید و هذا الوجه هو الذي يميل اليه المشاء. نمیخواد بگی این طریقی من گفتم کاملا هم از نه، مشاء یک ریزیکوری دیگه ای داره، انواع ریزیکوری درش وجود داره، ولی مشاء متوقف شدن در کثرت طولی، فقط کثرت طولی رو دارن. طبیعتاً چون کثرت عرضی رو ندارن، حتی این طریقی که عرض کردیم که میشه از کلمات علامه استفاده کرد رو هم در کلمات شما مشاهده نمی‌کنید، به شکل خطی میاد پایین، در سلسله عقول به شکل خطی میاد. و هذا الوجه هو الذي يميل الي المشاؤون فيما صوروه من العقول العشره، در اون چرا که اینا تصویر کردن از عقول عشره، این کاملا با بیمهی برخورد میکنه، از اول به این شکل نیومده. و نسبوا الى آخرها، و نسبت دادن به این آخرین از این عقول عشره، المسمى عندهم بالعقل الفعال، که در نزدشون به عقل فعال نامیده میشه، ایجاد عالم طبیعه، نسبت دادن ایجاد عالم طبیعت را. چرا میگه عالم طبیعت؟ به خاطر اینکه این مثال رو مشا قبول نداره. یعنی تمام این چیزایی که خود ایشون تصویر نکرد همه رو اینجا به گردن کی انداخت؟ مشا انداخت. یعنی حتی مثلا بعدش گفت طبیعت عشره گفته، آخرینش این جهات رو باید داشته باشه، عقل فعال، همه اینا رو انداخت تو این فضا. ولی تو عبارات قبلی میشد که مدل‌های دیگر رو هم سامان بده انسان. و ثانی، اما کثرت نوع دومی که میتواند در عالم عقل شکل بگیره چیه؟ کثرت عرضیه. و حالا حصول کثرت عرض، اینو ترجمه کنم، معمولا تو کثرت عرضی حتی در کلمات، البته در کلمات مثل ملا صدرا را اگه نگاه بفرمایید، کثرت عرضی یا توضیحات که معمولا داده میشه که تو اون طبقه آخر این کثرت عرضی شکل میگیره، این طبقه آخر. حتی برخی از کلمات شیخ اشراق، گرچه میتوان به کلمات شیخ اشراق چیزای غیر این پیدا کرد، که مثلا کنه طبقه آخر، خب چطوری اینه تو طبقه آخر کثرت عرضی شکل میگیره؟ اگر ما اون تر رو بدیم که از همون اول به شکل هرم میاد پایین، خیلی واضح و روشن خواهد بود. اینقدر میاد تا قاعده، یعنی کفش شدت عقول عرضی بگونه بشه که دیگه مثلا مرحله بعد تنزلش میشه عالم مثال، میشه عالم ماده. خیلی این روند بر اساس مبانی حکمت صدر و این ها هم چیز سامان خوبی پیدا خواهد کرد تو بصره تشکیل، به این شکل در میاد. و ثانی و وصول الکسره ارزن، برخی از سوالات که ذهن دوستان هست دیگه میدونیم که چون ترجیه برای مرجعه میشیم نمیتونم بپرسم. و ثانی و وصول الکسره چی؟ ارزن. دومیش اینه که کسره برای ارزی حاصل بشه، بنینتهی العقول طولیه الى عقول ارضیه، که این عقول طولیه منتهی میشه به عقول ارضیه. نگاه کنید این عبارت رو میتونیم بر اساس نظام مشروعی سامان بدیم، عقل 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 و بعد یه دفعه ارضی یه کمی ناجوره، ولی اگه به شکل هرمی بیاد قشنگ میشه. و هوا حضور الکسته ارزم بنینتهی العقول طولیه الى عقول ارضیه. عقول ارضیه یعنی چی؟ لا علیت و لا معلولیت بینه، یعنی علیت و معلولیت بینشون نیست، نه یعنی شدت و ضعف بینشون نیست. تصریح خود شیخ اشراق دیگران همش همین است که چرا شدت و ضعف توشون هست. مثلا عقل ارضی که نوع انسان را زیر پوشش قرار میده با عقل ارضی که نوع حیوانات دیگر با نوع نباتات رو زیر پوشش میده کاملا فرق میکنه، این اون کجا و اینا کجا، ولی بینشون حالت علی و معلولی نیست، بلکه همشون مثلا علت عقل بالاتر، عقل بالاتر، عقل بالاتر به این شکل هستن. لا علیت ولا معلولیت بینها هیه به هزا الانواع المادیه، یعنی محاضی انواع مادی هستن. چون اینا الان دیگه اینجا میدونید که بحث مصول همین مقدار اینجا مطرح میشه، بحث مصول، این که احکام مصول چیه، اصلا مصول یعنی چی، و اجناس مسل ندارن، نمیدونم اعراض مسل ندارن، انواع فقط مسل دارن، توضیحاتی از این دست دیگه اینجا نیومده. تفصیلش رو با دوستان در آثار شیخ اشراق و خیلی مفصلش رو در آثار صدرا، مثلا این مفصل داره، یعنی اسفار جلد دو، اونجا وقتی بحث ماهیت، اواخر بحث ماهیت این بحث رو مطرح کرده، مسل اخلاقی مفصل بهش پرداخته. اونجا هم دیدگار، یعنی قرائتی که شیخ اشراق از ارباب انواع و مثل افلاطونی داره دیگه، اینا رو ما قبلا توضیح دادیم. حالا باز باب این که تو ذهن دوستان باشه، این بحث ارباب انواع که مطرح میشه، خب وقتی کسی درس خونده نباشه، یعنی حرفا رو نشنیده باشه، تا اون وقت بخواد مثلا کتابی در نقد بنویسه یا مینا ملل حل بنویسه یا امثال اینا، یه چی گرفتاری ها پیدا میشه. مثل این کسی که اصلا فیزیک نخونده باشه، یه چیزایی خود آدم خوش ذهنی هم مثلا فرضی با یه چیزی حد زده باشه، مثلا بخواد قواعد فیزیک رو چیکار بگی کنید رو همه رو به هم می‌زنی دی. حالا به همین آسونی مثلا ارباب انواع تمسک میشه و چیزی آقا اینا مشرک هستن، چون قائل به ارباب انواع هستن، یعنی هر میگن رب آب، رب فلان، رب فلان. خب این حرفا زده میشه، اینا همه اثری نیستش که جهل به خود حرف وجود داره، داستان معلوم نیستش که به چه شکله. خب یه کلمه، خب ما مدبرات امر که داریم تمام میشه قضیه. مدبرات امر این چی میگن؟ مدبرات امر چی تمام میشه؟ امروز بی حواسم جمعه که یا به هزای الانواع المادیه یدب برو کل منها ما به هزایی من نوع المادی، که تدبیر میکند هر یک از اینها اون چرا که مازیش هستش از چی؟ از نوع مادی، از نوع مادی، کلمه نوع اینا توجه داره. و به ها توجد الانواع التي في عالم طبیعه، و به واسه اینجا میبینید هیچ شرح و بسطی از عالم مثال داده نشده. عالم مثال کجا جایگاهش اینجا کجا هست؟ عالم مثال خیلی مظلومه، توجه کردید؟ حالا مثال خیلی مظلومه. بله. و به ها توجد الانواع التي في عالم طبیعه و ينتظم نظامه، و نظام عالم طبیعت تنظیم میشه. و تسمى هذه العقول ارباب الانواع و المثل الافلاطونیه. مثل افلاطونیه، مثلا چون جناب افلاطون خیلی برای تاکید داشت و اینا، معروفه که مثل افلاطون ارسطو رد کرد، افلاطون قبول کرد، معروف به مثل افلاطونیه، ولی نه مال خودشه، نه مال پدرشه، نه مال جدشه، مال هیچی از اینا نیست. توجه کردید؟ مثل بنده خدا شبه ابن کمونه میمیشه، ابن کمونه بنده خدا خودش برن جواب داده، ولی دیگه بگردن یک شبه ابن کمونه، مال اون نیست، مال دیگران، و اصلا مال کسی نیست، این شبه هست دیگه، اسم استدلال مال کسی است، نه شبه مال کسی است، نه اینا، نه قاعده مال کسی اینا. گفتم دیگه حالا مثال توضیح ندادم. و تو سما هذه العقول ارباب انواع، من فکر می‌کنم اگه به این سکتیش می‌افتیم خیلی زودتر نهایه تمام می‌شد، راحت می‌شدیم. و تو سما هذه العقول ارباب الانواع و المثل الافلاطونیه، اینا رو میگن ارباب انواع. ارباب انواع چرا؟ چون ربط هر نوعه، نو ربط انواع مادی هستش، ربط انواع. مثل هم که میگن مثل جمع مثاله، یا بعضی میگن مثله، مثل یا مثال. حالا این مثال گاهی اوقات مثال برزخیه، یعنی مثال پایین‌تر از عالم عقله، گاهی اوقات مثال چیه؟ عقلیه. مراد اینجا مثال‌های عقلیه، لذا که جمعش میشه مثال عقلیه، مثال نوریه، غیر از مثال معلقه که موجود در عالم مثال هستند هست. به خلطه این پیش اومده بین اینها. خب چرا مثال بهش میگنم؟ به خاطر اینکه اون مراتب پایین‌تر مشابه او هسته، چون خودش شبیه به مثلا اون چیزی که در عالم ربوبی مثلا هست. توجه کردید؟ این مثال گفتنش به خاطر اینه. و هذا الوجه هو الذي، خب این وجه، این که میگه این وجه یمیل الی الاشراقیون، نمیخواد بگه اون کثرت طولی رو قبول ندارن، مضاف بر کثرت طولی کثرت عرضی رو هم قبول دارن. توجه کردید؟ و هذا الوجه هو الذي یمیل الی الاشراق، بله اگر بگیم که انتصاب کسرات مادون به چیه، این میشه دو تا نظریه رقیب دیگه، نه اینکه اضافه بر اون، چون مشا میگه فقط به عقل فعال نسبت داده میشه، خب اینو که اینو قبول ندارن، اینجوری میشه کاملا دو تای مختلف، و الا نه اینکه این کسرت ارزی رو کسی قبول که کسرت طولی رو قبول نکنه. و هذا الوجه والذی یمیل الیه الاشراقیون، مثلا اشراقیون در اینجا حکمای اشراقی یونانیه، یعنی افلاطون و افلاطونیان اینها. و ذهب الی شیخ الاشراق، به شیخ اشراق هم همین اعتقاده، فقط بحث حکمای یونان نیست، چون شیخ اشراق میگه همه حکمای قدیم و گذشته که اهل تشریف شد بودن این رو قائلن، چه نمیدونم یونانی باشن، چه ایرانی باشن، چه هر جایی باشن، اسم برده از اینا، که اینا همشون همین حرف رو میزنن، مثلا در باب ایران هومیزد و نیم چیزایی که اینا میگن که مثلا همین رب برخی از انواع مادی است، اونا میخواستن همینه بگن، اونا میگفتن ارباب انواع، اونا اسم دیگری رو به کار میبردن. بله اسمای دیگری رو مثلا اونها به کار میبردن. و هذا الوجه هو الذي يميل اليه الاشراقيون و ذهب اليه شيخ الاشراق و اختاره صدر المتعلمين. صدر المتعلمين هم همین رو قبول کرده، مدرس سر رو، این رو پذیرفته. البته فرق ازش بین برداشت شیخ اشراق و برداشت ملا صدرا، مهمترین تفاوتش اینی که شیخ اشراق تصریحی نداره که اون رب و نو باید فردی از این نو باشه، این نکته تصریح نداره، گرچه از لابلا یه چیزی قابل استفاده است، مناسبت رو کافی میدونه و اون مقداری که شیخ اشراق قائله خیلی راحت قابل اثباته. ولی صدر متعلم معتقده که از کلمات گذشتگان و اینها استفاده میشه که اونی رو که اون عقلی که مناسب با این نوع هست و رب این نوع لحاظ شده اصلا فردی از این نوع هست، یعنی مثلا اونجا انسانه، منطقه انسان تجرد عقلی، انسان مادی، فردی و از او هستش. لذاست ملا صدرا در اسفار استدلال های شیخ اشراق رو کافی نمیدونه به این دلیل. راجعه کردی؟ اسفار دلیل شیخ اشراق رو کافی نمیدونه به این دلیل و بعد خودش دنبال ادله است و دی افرادی رو که نقد میکنن معمولا مسل رو از همین فلاسفه ندی یاران که نه که نه از همین افرادی که مثلا فلاسفه اینا که نقد میکنن عدلی که اثبات فردیت بکنه رو زیر سوال میبرن، نه اینکه مثلا عدلی که اصلا وجود عقل مناسبی رو که بخواد، نه خیلی دوست میدارن که همین طرح شیخ اشراق پیاده بشه، نه طرح مشاک عقل واحد و جهات متکثر، خیلی این طرح رو میپسندن، مثلا اون برسه نظام تشکیل اینا خیلی خوب در میاد. ولی با تصویری که ملا صدر داره که یک فردی از او باشه یه مقدار کار رو برای استدلال کردن در واقع مشکل کرده. حالا در ادامه استدلال های این بحث میاد، ما به سرعت از این بحث رفت خواهیم تا جلسه بعد هم، اینجا هم به نظر مصطفا نیست، آدرسا اینا رو عرض خواهم کرد ولی سریع رد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. آره اسفار خیلی مفصل بحث کرد در جلد دوم. همین که
اگر خیلی قلیل بازی برخور کردن فرازی قدری بازی کنید تو یکمی رقیق شده این به یه نگاه
مثلا نگاه کنید تو مشا وجود بودن اینها خیلی جدیه، درجه که اثرات وجودی هستن، تکثر وجودی قائلن، حقایق متباینه قائل هستن، وجود خداوند 100% میگن با وجود عقل اول متفاوته و اون و بعد در این حال میگن خدا اوله و بعد عقل. اینجا نگاه کنید واسطه بودن عقل اول با توجه به اصالت وجود و متباین به تمام ذات بودن خیلی جدیه، یعنی کنه مستقیم دست باری تعالی از مراحل پایین چی میشه؟ قطع میشه. اونا دیگه اسباب قاعده علت العلت علتان استفاده میکنن و بعد توحید افعالی رو ثابت میکنن. اونا یه مثلا میگن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، میگن این حرف رو دارن ولی تحلیلشون چیه؟ اسباب این که علت العلت علتان، یا مثلا وقتی میگن پایین تر علت العلت 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 علتان، از این باب لا مؤثر فی الوجود الا الله درست میگن. ولی بعد میگن حالا تو فضاهای دیگر، مثلا این فضای دیگه هم چند تا طبقه وجود داره، مثلا برداشت شیخ اشراق هست، برداشتی از تشریح خاصی وجود داره که تو جلسه اسفار اشاره بهش کردم، تا میرسه به صدر المتعلمین تو اون تشریح خاصی که خیلی ترقیق شده که همه ماسوا رو وجود ربطی، این خیلی دیگه چون وجود ربطی، یعنی عقل اول نه یک وجود غلامبه که اینجا فقط وایسته باشه، کاملا مثل معنای حرفی در کنار معنای اسمی، معنای حرفی در مقابل معنای اسمی خیلی نزدیکه به همه، توجه کنید قوام و معنای حرفی وابسته است به معنای اسمی. اگه این کار رو بکنیم که صدر را معتقده که من وقتی این کار کردم فعالیت قریب باری تعالی که از ظواهر آیات و روایات استفاده میشه خیلی واضحه، ولی باز واسطه هست.
بله خب همین، چون باز واسطه هست بالاخره باز،
آره ولی نگاه کنید چقدر اون دور بودن نزدیک شده،
باز بالاخره کاری خود انجام بشه دست خدا نیست بعدی باز
هست وقتا کانا خداوند از کانال وسائط عمل میکنه، بچه کردید واسطه برداشته نمیشه، ولی واسطه برداشته نمیشه یه جا بعد وجودی هست یه جا قرب وجودی هست، توجه کنید. حالا عرفان معتقدی که حتی وجود ربطی هم مزاحمه، باز شما او رو از وجود تهی کنید، فقط بشه شأن پروردگار. اینجا دیگه فعالیت غریب ادعاش نیست که فعالیت غریب ما فقط میتونیم درست کنیم، هیچ اندیشه دیگه نمیتونیم درست کنیم. اینکه خداوند به لحاظ ادله شرعی اینا خداوند همه کارها رو مستقیم به خدا نسبت بدیم، با اینکه اینا واسطه و نشانی رو باز قبول میکنن، ولی میگن نگاه کنید فاصله انقدر کم میشه که در عین اینکه میتونیم بگیم من کردم میتونیم بگیم خدا کرد. حالا اینجا دیگه مشکل میشه در اینکه انتصاب فعل چجوری میشه، هم به حق هم به خلق، اینا بحثی است در اینجا.
استدلالی که اینجا فرمودن این اثبات میکنه وجود عقول ارضی رو، منتها اینکه هر نوعی
قاعده سنخیت ما هم داشته باشید دیگه، اونا هم که اضافه کنیم میبینید در اجاگر اونا هم که اضافه کنیم نشون میده که هر نوعی دیگه نمیتونه یک چیز دیگری علتی او باشه، باید تناسل ها سنخیت ها
یه سری عقول باشه، هر کنشون از وجود باشه،
مثلا ما خواه همون دلیلی که ما عقل فعال رو منتفی میدونیم در واقع اینها به حسب چند تا قانون، قانون علیت، مسانخت، سنخیت و همچنین همین بحثی که الان مطرح کردیم که توضیح بدید، به این از این راه هم میگن هر نوعی یک ربی داره. تو اینجایش اینجوری حرف میزنم، ممکنه حالا آدم بتونه تصویرهای دیگری انجام بده، ولی اون چیزی که دلیل محکمی که پشتش خوابیده شهود این هاست. راجعه کردیم خود شیخش را اول قبل از میگه سلال کنه میگه شهود،
شهود کرده که هر نوعی رب و نوع داره، این چیز خواهی شده ناقص، مثلا همه انواع رو در تحاطه بگیره و با هم شهود
کنه، کسی میره بالاتر بیه اینا رو داره بیه. میدونم بخش اینا با همراه با حدس هم همراست، مثل استقرایی که اینجا میکنید، شما استقرایی که میکنید بخش با حدس همراه، ولی مثلا فرض کنید که هر نوعی رو دیدید دیدید یک ربی داره، حالا ممکن یک نوعهایی ندیده باشه اصلا،
ممکن صدرام اینو پذیرفته هم باشه. شما جا اون چی فهمیدید اول ما خلق الله ان عقل، این ظهور در این عقل انسان نداره؟ اون روایت
اول ما خلق الله نوری هم داره بیگه که ما هم بذارید اینا رو، فقط اینا نیست در دلیه بگیرم که هم بذارید نشون یک موجودیست جدایی از انسان.
اون موقعی که علیه السلام این روایت رو نیفر بودن عقل در این معنا اصلا اصطلاح بوده؟
با قرائنی که بود هوشیاران میفهمیدن، مثلا وقتی میگه عقل و بعد میگه نوری، ممکن یه جایی بگه یه جایی نگه، اونجا نگه، خب برای اونا مبهم میشد، بشه لازم نبود که معارف هم بفهمن.
نه اصلا اجمالا همچین اصطلاحی بین همون اهل معرفت یا اطراف علم بوده که اهل معرفت وجود مجرد رو
بله عدله اینه داره، نه اونا ممکنه بگم که منظور همین مثلا عقل است اینا، ولی عدله الان که ما اینجا نشستیم می‌بینیم همون ادله شرعی حکایت از این دارد که موجودی مفارق از انسان، جدایی از انسان. حالا اون کسانی که در زمان حضرت بودن، حضرت همه جمله‌ها که با هم کنار هم نبود که یه جمله می‌فرمود، اگه حضرت سلام می‌دیدن لابد به اونا یه جوری می‌فهموندن دیگه، اگه سلام نمی‌دیدن جو مبهم می‌موند. البته عقل ما هم بریده از اون عقل نیست، توجه کردید؟ این شعاعی از همون عقله، ولی اینکه نه منظور همین عقل ما باشه و اصلا موجودی جدا نباشه، ادله دینی و ادله نقلی غیر از این هست.
چرا میتونی از موجودی، یعنی حتما این عقلی که یه وشی از ذهن انسان حساب میشه این مرتبط با عالم هست؟
بلکه اینطوری مرتبط کردن، یعنی حالا مثال چجور، مثال ما جدولی از اون مثاله، حالا عقل هم همین جوریه.
میدونم یعنی یه بخشی از وجود ما عالم عقل باشه، ولی که گفت همین عقلی که مرسوم اسم میبریم ازش همونه.
چی بسم الله های آثارش این هست دیگه،
چیه مثلا آثارش هم تفکر
فهم کلیات، فهم کلیات خیلی مهم هست، یکیشونه، ولی فقط فهم کلیات نیست، یه سری عقل عملی هم داریم، عقل نظری هم داریم، تمام محصول هایی که ما
چی میشه همه شوهی از اون آدم عقل عقل
عقلی نظری اینا میگن که ما در وقتی یه چیزی رو میفهمیم در ارتباط با عقل فعال میفهمیم، این تا ارتباط به اونجا نشه، اینا ارتباطاتی با اونجاها و اونا حقائقی هستن معنایی که وجود تجرد کامل دارن و شکل اینا هم پیدا نکردن. راجبه عقل اول که صادر نخستین چی باشه خیلی کار شده، یعنی عدل بین جمعی روزی به حتی خیلی خوبی زده شده، بحث خیلی خوبی مطرح هست.
این راجع به عالم عقل به ویژه اگر کسی بگرده در ادله نقلی چیزی خیلی زیبایی میتونه پیدا کنه.
کجا اینا رو بحث کردن تو
منابعی که الان رساله های منصری هم شکل گرفته الان من بخواه چیز تو زنگی میدونم چون بحث های رای شده جاهای افرادی بحث من میگم برن پراغنده که همین تو اسفار هم هست و اسفار هست تو جای دیگه هست ولی هست میشه آدم بگرده و پیدا کنه. اینو تقریبا مثلا تو برخی از جاها اینا جزوه مرحله پایین عالم عقل میدونن نفوس عالم عقل رو دو مرحله میدونن ارواح و نفوس تو برخی از نه تو عرفان اینجور توضیح داده میشه تو مشا گفته میشه که نفوس تفکیک نکردن میگن اصلا نفوس حقیقتش عقل اصلا ولی عقلی است که تجرد فعلی نداره ذاتا مجرده ده. حالا دیگه طبقه توضیح نمیم من عبارت یادم نیست اینو گفت که آن عقل دو طبقه هست ولی گفتن عقول دو دستن عقولی که ذاتا و فعلا مجرد باشن عقولی که ذاتا مجرد هستن از اونا هویت نفس چون حقیقتا عقل میدونن به تعلق رو بزن جرم فلک معلوله مثلا عقوله نه نه مثلا این جرم مثلا که عقل زمانی نیستا شما عالم عقل این طبقات رو داشته باشید این عالم عقل عالم ماده رو سامان این طبقات هم که میخو شده
این کثرت اون بحثه اینکه مثلا خود اینه که مثلا مطرح میکنن میان میگن که ما میان میرسیم به عقل فعال عقل فعال عالم ماده رو میاره
بعد مادون عقل فعال میگن مادون فلک قمر
مادون فلک قمر رو بعد حالا این رو که میارن این به خاطر کثرت این کثرت خیلی شدید
مادون
این کثرت شدید مگه تو همون جرم فلک نهم نیست
نه چه فلک نهم که میگن اطلسه مثلا بیرنگ بیرنگه هیچ ستاره هم نداره یه فضای خالیه
یعنی پس اشکال نداره همون عقل اول هم عالم عقلی رو که حالا عقل دوم باشه رو هم یه تو عالم ماده هم
عالم ماده فلک نهم رو ایجاد میکنه بعد شیخش را اومده اشکال کرده در فلک هشتم که فلک هشتم که دیگه مثل فلک فلک نهم اطلس نیست که نقش نیست که این همه ستاره اونجا هست این همه کسرات جوری به عقل دوم سامان میده لذا همین یکی از رخنه‌هایی است که شیخ اشراق میکنه و میگه درد عقول 10 تا است اینجا بیش از این 20 تا 200 تا بسیم این چند باید
چرا ما اون رقص ایرانی که بشما گفتیم تو اما تو همون جایی که عقول طولی رو داریم ترسیم میکنیم عقول عرضی هم ترسیم چرا رقص ایران چون اون
رقص ایران در دو جهت نه
نه رقص ایران آخه ما گفتیم که
دو تا جهت نداره چون دو تا جهت نداره
من میخوام بگم که اون بحثایی که سابقا مطرح کردیم در دو بساطت و اینا که حیثیت مختلف بود تونستیم بگیم که تو اینجا وجود داره در این حال به بساطت لطمه نمیزنه یا اینکه
اون جهت اون جهات اندماجی در عین وحدت اطلاقیه لذا تو حیطه معلول وقتی پدید میاد یک واحد زوجهات اندماجی باید پدید بیاره لذا اقل اول همینجوری میگه هست اونا جهتی که بخواد تکثر در جهت علیت پدید بیاره نیست بخاطر اینکه تحت سیطره وحدت اطلاقی حقه یعنی اون اصل متن یکیه وقتی اصل منطقیه حالا یه میخواد معلول پدید بیاره لذا این نکته باعث شده که عرفان در عرفان قائل بشن که صادر نخستین عقل اول نیست صادر نخستین ظهور واحد نفس رحمانیه یعنی اختلاف در ارتباط با چی؟ اختلاف در ارتباط با اینه که
میگن قاعده الواحد رو ما قبول داریم، ولی تناسبی بین وحدت اطلاقی حق تعالی با اون کسرات اندماجی با عقل اول وجود نداره. بلکه میگن اگر این تناسب ها رو بخواید، رعایت بکنید، باید حتما به شکلی چی باشه؟ به شکلی نفس رحمانی باشه. اینا اینجوری توضیح میدن.
همین اشکالو از یه جهت دیگه که فرض به فلاسفه کنید که بگن عقل اول دو جهت داره، پس مثلا دو تا میتونه خلق کنه که صد درست میشه،
اونجا هم یه مرحله جهت اندماجی نیست اینا،
یه مرحله
یعنی یک مرحله یه جهت ماهوی داره، یه جهت وجودی داره.
شما خیلی شدیده گفتن اگه بگه یکی از تفاوتهای ماهیت و معوسانی میتونه همین باشه،
بس گفتن که به لازم بود ماهوی این کار میکنه، یکی به لازم وجودی این کار میکنه. یعنی در واقع تنزل این ارمغانش یه چون این چیزی هست. نوعیه
اگه اون رو بگن دیگه اشکال نداره که همون مثلا از حضرت حق متعدد صادر بشه.
نه دیگه اصلا دیگه همه چی خراب میشه.
قاعده الواحد تصدیق
مناسبت. آره دیگه. بله؟
اون رو مناسبت فرده تصدیق نداره.
آه چرا اون یه قاعده دیگه است. اگه قاعده اگه اون بله اگه
انواع مختلف آره. میگه انواع متعدد
نه دیگه انواع متعدد نمیتونه بیاد، چون اونجا فرض کنید که الواحد واحد نوعیه، خداوند فرض کنید واحد نوعیه،
یه
نوع فرض کردید یک نوع دیگه، مثلا اگه یه حرف رو بزنید یک نوعه باید بس باید یک نوع باید پدید بیاره،
نوع
فرضش باید میشه یک، با توجه به این قاعده ایشون تکمیل میکنه که یک نمیدونم قاعده هم بذاری این نفسی تکمیل میکنن، ولی اگه خود الواحد الواحد خب اینجوری نیست.
سوالم تو این بحث این چیز تو این بحث ربانی و اونها این که هر شی یعنی هر فرد
من تو قبل از این الان میگه فرماشی چینام استاد فیاضی ببینم تو قاعده الواحد متوجه این نقطه نبودم، اشکال ایشون باعث که من متوجه این نقطه بشم. آره نه یعنی اصلا سوال نبود که از استدلال هم تو همین فضاست، یعنی ایشون که این بحث رو دارن به استفاده از علامه میشه، یعنی علامه خیلی خیلی ظاهره، گرچه میشه توجیهش که صریح نیست، ولی این نکته باعث شده که این بعد از قاعده الواحد هم مورد توجه قرار بگیره. الان یادم نیست که مثلا تصریحی نسبت به این بحث که وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت شخصی استدلالشون اینجوریه. آره
یه دسته
کل،
یه نوع
بود.
اگه یه
بوی داشته باشه معلومه که یه نوع دسته کل باشه. آه یعنی اینجوری. نوعی به وحدت نوعی نام توجه دادن. یادم نیست. حتما گوشو کنار تو مال باش. یادم نیست.
چون بحث رب و نوع، رب نوع مثلا انسانیه. آره. اینکه فرد رو هم کسی هست اینو
نه رب نوع که میگه یعنی رب افراد اون نوع.
این کسایی که تو بحث
که نوع به ما و نوع رب نداره، همون افراد این نوع رب دارن.
ولی حالا میخوام اینو بگم، میخوام بگم اون کسایی که اون بحث نوع منحصر در فرد اون رو قبول نکنن و اصلا افراد رو بیارن تو عالم عقل اونجا بخواد کسی ترسیم کنه، اشکالی داره بگیم همین ربی که میخوام بگیم رب به فرده نه رب اون نوع، یعنی هر کدوم از افراد بالای ربی دارن.
بلبشویی میشی در عالم عقل ممکنه کسی دستور افرادی رو اونجا بپذیره. من این نیست ظاهرن که
تو عالم مثال به دوستان همه که رب خون رو میگن تو عالم مثال چی میدن؟
در عالم مثال تو بحث شیخ اشراق نقطه هایی هست، ولی صافش این بود شیخ اشراق به گونه خاص تنظیم کرده، صافش این بود که اون ارباب انواع همین انواع تو میگن تمام انواع مادی تو عالم مثال هم هست، تمام انواع مادی اونجا هم هست، هم این نوعی که در زیل یعنی تو عالم ماده هستن زیر پر اون چیزایی هستن که در عالم مثال هم مگران در مثال هستن و اونا که تو مثال هستن زیر پر عالم علیت این دیگه
رب و نوع
بگم افراد
رب و نوع چیز مثالیه اونجا بگیم رب و نوع عقلیه اینطوریه
نه رب اونجا دیگه تنه تو عالم مثال راجبی مثال نزولی اون مشکل بود که جرس هم برس کردن، ولی تو عالم مثال تنه تکسر افرادی رو پذیرفتن، ولی یک مشکلی هست تا این قاعده ای که شما از مشافون مشاله مثال نداشت درد سر نداشت، شما مثال رو که وارد کردید با توضیح می چیکار میخواید بکنید، میگید ماهیت مجرده تکسر
افرادی نداره، باید بگید که پس ماهیت مجرد مثالی شد.